الان نوبت رسید به دلایل کسانی که قائلن سوره های قرآن به صورت پراکنده نازل شده است. ما دلایل این بزرگواران را بررسی می کنیم، ببینیم آیا واقعا این دلایل اون استحکام لازم را دارد یا اینکه استحکام لازم برای اثبات این ادعا ندارد. اولین دلیل اونها روایات سبب نزول است، چون روایات سبب نزول به این صورت هست که برای یک آیه سبب نزول بیان شده است، برای آیه بعدی سبب نزول دیگری بیان شده است. اگر قرار باشه این سبب نزول ها درست باشد، باید این آیات پراکنده نازل شده باشد. یه وقت میبینید یک برای یک آیه یک سبب نزول نازل شده است، مربوط به سال اول هجرت است. برای آیه بعدی که بعد از این آیه قرار دارد، یه سبب نزولی ذکر شده است که مربوط به سال نهم هجرت است. خب این کاملا واضح است. اگر این سبب نزول ها سبب نزول واقعی باشد، باید این آیات پراکنده نازل شده باشد. اما به نظر می رسد این دلیل دلیل درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون مشکل تو این روایات سبب نزول است. بیشتر روایات سبب نزول نیست، تطبیق نزول است. تطبیق نزول به چه معنا؟ به این معنا که جریانی اتفاق، آیه نازل شده بوده سالهای قبل، بعدها جریانی رخ می داده است، اتفاق می افتاده است، صحابه یا دیگران آمدند، مضمون آیه را بر این جریان تطبیق دادن. پس در واقع اگر سبب نزول باشد، به این معناست که ابتدا جریان اتفاق بیفتد و در پی آن آیه نازل بشود. ولی در روایات سبب نزول این چنین چیزی نیست. مشکل دیگه در روایات سبب نزول سند این روایات هست. سند این روایات ضعیف است. پس از یک طرف سند این روایات ضعیف است و از طرف دیگر این روایات سبب نزول در واقع سبب نزول نیست، اجتهاد راویان حدیث است. آیات قرآن نازل شده بوده است، بعدها جریاناتی رخ می داده است، افراد می آمدن این جریانات را بر آیه تطبیق می کردن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی درباره روایات سبب نزول ایشون می‌فرماید روایات سبب نزول از طریق شیعه کم است، از طریق اهل سنت زیاد است، اما بیشتر این روایات سند ندارند یا اگر سند دارند ضعیف هستند و سیاق بسیاری از این روایات کاملا واضح و روشن است که اینها سبب نزول حقیقی نیستند، بلکه سبب نزول نظری و اجتهادی هستند. در المیزان هم مرحوم علامه باز همین دیدگاه را دارند که این عبارتش را من میخونم: آنچه در روایات اسباب نزول آمده، اگر نگوییم همه اش، حداقل بیشترش نظریه شخصی راویان است و چه بسا همین امر باعث شده که یک آیه قطعه قطعه شود و یا چند آیه که در یک سیاق قرار دارند تکه تکه گردند و هر تکه اش را دارای تنزیلی مستقل بپندارند و در نتیجه نظم چنین آیاتی به هم خورده سیاقش به کلی از بین برود و این خود یکی از اسباب سستی و بی‌اعتباری این گونه روایات است. اما دلیل دومی که طرفداران نزول پراکنده آیات قرآن در سوره ها ادعا کردن، گفتن ما روایاتی داریم که در این روایات فرض کنید سوره‌ای در مکه نازل شده است، اما تو این روایات آمده است که جز مثلا چند آیش که در مدینه نازل شده است. به این روایات میگن روایات مستثنیات، به این آیات هم میگن آیات مستثنیات و آیات استثنایی. اگر شما مجمع البیان رو ملاحظه کنید، در اول تفسیر هر سوره وقتی بحث میکنه فرض میکنه، فرض سوره انعام میگه این سوره مکی است، بعد چند آیه رو استثناء میکند که این آیات در مدینه نازل شده است، و اینا میگن آیات مستثنیات. یا برعکس هم هست، سوره هایی هست مثل سوره احزاب که در مدینه قطعا نازل شده است، ولی در تفسیر قمی آمده است که مثلا چند آیه این سوره در مکه نازل شده است، به این آیات میگن آیات مستثنیات. خب اگر این مستثنیات درست باشد، پس سوره های قرآن باید به صورت پراکنده نازل شده باشد. این دلیلم قابل قبول نیست و صحیح نیست، چون استثناءات و مستثنیاتی که احیانا آمده است برای اولین دفعه در قرن دوم این مقاتل ابن سلیمان در تفسیرش آورد، بعد هم مفسران دیگه اجتهاد کردن و بر آمار این استثناءات افزودن، و این استثناءات استثناءاتی نیست که روایاتی باشه صحیح از زمان پیامبر، کسانی که شاهد نزول بودن مثلا دیدن که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده، بعد چند آیه بعدها مثلا در مدینه نازل شده و پیامبر به اونها این آیات را ملحق کرده است. لذا خدا رحمت کنه استاد آیت الله معرفت، ایشون در التمهید وقتی آیات مستثنیات را مطرح کردن، یک مورد از این استثناءات را نپذیرفتند و معتقدن این مستثنیات بر اساس حدس، اجتهاد و نقل ضعیف است و هیچ یک از موارد آن ثابت نشده است. اما دلیل سوم کسانی که قائل به نزول پراکنده سوره های قرآن هستند، روایاتی است که مربوط می شود به چینش آیات بر خلاف ترتیب نزول. اینها ادعا کردند که روایاتی داریم که این روایات حاکی از این است که آیات قرآن در سوره ها بر خلاف ترتیب نزول منظم شده است. خب اگر این روایات درست باشد، پس آیات به صورت پراکنده نازل شده است و بعد پیامبر این آیات را دستور دادن در کنار هم تنظیم کرده اند. برای نمونه روایتی که قبلا هم بهش اشاره کردیم از ابن عباس است که از ایشون نقل شده است که آیه شریفه و تقو یوم من ترجعون فیه الالله آخرین آیه‌ای بوده است که بر پیامبر نازل شده. خب این آخرین آیه الان کجاست؟ آیه 281 سوره مبارکه بقره است. خب سوره بقره کی نازل شده است؟ بخش اعظم آیاتش سال اول هجرت نازل شده است. خب اگر قرار باشه آیه‌ای در این سوره باشد که در سال آخر نازل شده و به این سوره ملحق شده، این میتونه دلیلی باشد که سوره های قرآن به صورت پراکنده نازل شده است. البته روایاتی که در این خصوص وجود دارد، سه روایت است که ما یک روایتش اشاره کردیم، اما مشکل این روایات این است که اولا مرسل است، علاوه بر این که ارسال دارد، یعنی در بعضی از نقلها مرسل است، یعنی نسبت به پیامبر دادن ولی سند قطعی دارد. در بعضی از نقلها هم اصلا موقوف است. موقوف است یعنی صحابی داره میگه این آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله مثلا در سال آخر نازل شد و پیامبر اینجا قرارش داد، این مطلب نسبت به پیامبر داده نشده است. لذا عده‌ای از محققان معتقدند این روایات اجتهاد راویان است. این اولین مشکل این روایات. ثانیاً همین روایتی که الان واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، این آیه شریفه را به عنوان آیه‌ای معرفی کرد که جدا نازل شده، به پیامبر دستور دادن مثلا در رأس آیه 280 بعد از 280 قرار داده شود، میگه با واو شروع نشده است. واو عطفه. چه جور آیه‌ای که به صورت واو عطف به آیه قبل عطف شده است ادعا شده که این آیه جدا نازل شده است؟ خود این واو میتونه گواهی باشد، شاهدی باشد برای این که این آیه هم به ضمیمه آیات قبل نازل شده است. غیر از مشکل دیگه‌ای که ما داریم این است که خب این روایت آمد گفت آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله آخرین آیه. نه روایت دیگر داریم که آیات دیگری را به عنوان آخرین آیه معرفی کردند. این روایات با هم یه تعارض دارد. چجور شما میخواید بر اساس روایاتی با این وضعیت که خودشون با هم یه تعارضی دارند اثبات کنی که بله سوره های قرآن به صورت پراکنده نازل شده است؟